بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت خاصة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. صلوات هدية محمد وعلى جنفر. ما به مناسبت خطبه دوم نهج البلاغه که امیر المومنین صلوات الله علیه فرموده بود که اهل بیت آل پیغمبر با کسی قابل قیاس نیستند، و بعد هم فرموده بود الیهم یفی الغالی، غالی باید برگرده به سمت اونها، وارد بحث قلوب و تفویض شدیم. واقعیتش هم این هست که حالا اینو در یک دقیقه و دو سه جمله بیشتر نمیخوام ادامه بدم، که ما نگران مجالس اهل بیتیم. مجالس اهل بیت که مثل حرم اهل بیت هستند و شفا بخش و ممهد شفا و هدایت، خودشون ممکنه خدای نکرده حواس ما رو از حقیقت اهل بیت و توحید برگردونن، به جاهای دیگری به اشتباه ببرن. اگر کسی بخواد ببینه بنده نگران چه هستم، باید بره مجالس مذهبی کشور پاکستان رو ببینه که ما 30 سال تا 50 سال آینده اونجوری خواهیم شد. فجایع اعتقادی الان داره رخ میده، دور شدن از مبانی دینی و عالمان ربانی و مراجع فقه و اعتقاد، دور شدن و هر کاری دلم خواستم بکنم بخوام انجام بدم. نتیجهش قهرن این مسیری که ما داریم میبینیم اینه که ما 30 سال تا 50 سال آینده میشیم پاکستانی که امروز شده. بعض وقتا میگن آقا این راه که میروی به کجاست، این راهی که داری میروی جاشو میشه ترکستان نیست، پاکستانه، و میشه رفت دید که اونا الان گیر و گورشون کجاست. متاسفانه در پاکستان مؤمن زیاد داریم، پای کار زیاد داریم، وجوهات بده، چون پول دادن برای دین آقا این راحتی نیست. شبه قاره شاید از جهت پرداخت وجوهات از بقیه جهان تشیع وضعشون بهتره. این نشون میده اعتقادشون راسخه، ولی دینشون رو از علما بعضیشون نگرفتن، بعضیشون گرفتن. این نقد ما به پاکستان، نمیخوام بگیم رفیق پاکستانی زیاد دین، اینکه علمای پاکستان و مردم پاکستان فاسد العقیده نیستن، اما مجالسشون رو سر بزنید، نوع مجالسشون، اشکالاتی که مرز میکنم اونجا میبینید. با اینکه اعتقاد راسخ دارن، با اینکه واقعا دین دارن، پول میدن برای دین، پول دادن از جون دادن سخت‌تره، ولی متاسفانه این مشکلات سر جاش هست. هیئت ها شلوغ، حوزه ها خلوت. دینی که از منشأ علم دینی به دست نیاد از کجا به دست میاد؟ خدا ان شاء الله ما رو حفظ کنه. خدا لعنت کنه اون مسئولین دولتی رو که ذهن مردم رو از حوزه ها بد کردن. حالا یه عده داخل حوزه بد عمل کردن، یه عده با حرفای چرند و پرندشون. حوزه اگر کم رغبت بشه، آقا دین همه مردم آسیب میبینه. به این جهت ما وارد بحث قلوف شدیم. جلسه پیش برای اینکه مناسبتی پیدا بشه، از نامه 62 امیرالمومنینم یه جملاتی خوندیم که ظاهر امر این بود امیرالمومنین از بعضی امور شگفت زده شده بود، یعنی نمیدانست. امروز هم از خطبه 149 چند تا جمله میخونم به این بهانه که بگم هنوز ما وسط بحثای نهج البلاغه هستیم، ولی این بحث مهمه. آنچه گذشت در یک جمله عرض کردیم، خیلی از کمالات و اهل بیت امکان داره داشته باشن. ما برای نسبت دادن باید دلیل داشته باشیم. چند تا آیه رو هم میخونم که اینا باید به گذشته الساق بشه، ملحق بشه، و بعد اون خطبه حضرت رو بخونم و وارد گفتگو راجبش بشیم. نسبت دادن به اهل بیت کار سخته، کار دقیقیه. قرآن رو نگاه کنیم، آیه 56 سوره قصص به پیغمبر میفرماد انک لا تهدی من احببت. هدایت، اماته یعنی مرگ ایجاد کردن برای دیگران، احیا یعنی زنده کردن، رزق، خلق، اینها ذیل ولایت اهل بیت هست یا نه؟ مستقلش که واضح نیست. ما هم عرض کردیم هر جایی رو که دلیل داشته باشیم باید نسبت بدیم. و در نسبت دادن هم تازه باید دقت کنیم، نه اینکه یه جا رو ببینیم ده جا رو نبینیم. یه آیه ای داریم 56 سوره قصص میفرماد انک لا تهدی من احببت. ای پیغمبر، تو هدایت نمی‌کنی هر کیو بخوای، هر کیو دوست داری، ولکن الله یهدی من یشا. خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. 52 آیه سوره شورا میفرماد که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ما به تو وحی کردیم. ما کنت تدری الکتاب ولا الایمان. تو قبل از اینکه ما بخوایم چیزی بگیم تو چیزی نمیدونستی. یعنی اینایی که میدونی و ما دادیم، که ما بارها عرض کردیم استقلال نداره هیچ چیزی در عالم. بعد میفرماد که ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء. اینو نوری قرار دادیم که هر کیو باهاش بخوایم هدایت کنیم. من عبادنا. بعد و انک لتهدی الی صراط مستقیم. یه جا میفرماد تو هدایت نمیکنی، اینجا میفرماد که انک لا با تاکید تو هدایت میکنی، هدایت رو نسبت میده به پیامبر. اونجایی که ببینید این دو تاست، از اینا زیاد داریم، یکیو نباید گرفت یکیو رها کن. نوع مشکلات پژوهش‌های اعتقادی اینجوری. ما توی این جلسه های یکشنبه بنامون بر منبر رفتن نیست، بنامون بر مباحثه است. استقبال هم میکنیم کسی این قلت و قلت کنه. یا مثلا اونجا به پیغمبرش میفرماد انک لا تهدی، یه جای دیگه میفرماد تو هدایت میکنی. پیغمبر خاتم که هیچی. و من قوم موسی امتون یهدون بالهم. از قوم موسی یه گروهی هن که اینا یهدون هدایت میکنه. و من خلقنا امتون یهدون بالحق. اعراف 159-181. هدایت اگر نمیگفتیم این آیات آیات قرآنه و وهابی‌ها تکفیر اون میکردن. یعنی چی یهدون بالحق؟ جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. میبینید؟ یا خدا، اینو من جلسه پیش باعث میگفتم اونجا که عرض کردم، خداوند وقتی حضرت عیسی در قرآن به خودش نسبت میده که من خلق کردم به اذن الله، من نفخ کردم به اذن الله، من احیا میکنم، من اماته میکنم، امون ورشو خدا بهش نسبت داده و اذ تخلق من الطینه که هیئت الطیر به اذنی، تو این خاکا رو اینجوری که جمع کردی به اذن من بود، فتنفخ فیها فتکون طیرا، تو نفخ کردی، تو فوت کردی، انگار روح بهش دمیدی، شد طیر به اذنی. یعنی فقط استقلالشو میزنه، من این کاری کردم. حالا یه تعبیر علامه مجلسی داره قشنگه در توضیح اینکه چه جوری میشه اینجوری پرنده درست میشه. و تبر اول اکمه، خدا داره اینجا نسبت میده که اونجا حضرت عیسی میگفت ابر اول اکمه اول ابرس احیی الموتا، من احیا میکنم. اونجا خدا بهش میفرما تو ابراء میکنی، تو شفا میدی، تو درمان میکنی اکمه و ابرس رو. و تخرج الموتا به اذنی، مرده زنده میکنی به اذن من. به خدا هم بهش نسبت میده. اینو بس چیکارش کرد؟ اونجاهایی که دلیل عرض کردیم، اونجایی که دلیل نداریم که هیچی نمیگیم ما، مگر اینکه یا دلیل مشخص تعیینی داشته باشیم یا اطلاق عموم داشته باشیم. استقلال هم از اهل بیت میگیریم، از همه عالم. این آیات رو بعد اون مباحثی که قبلا گفتیم اینا رو بهش زمینه میکردیم. خب یه بحثی داریم اونم اینه که حالا میخوام بگم چرا اون خطبه 149 رو میخوایم با هم بخونیم. یه بحثی داریم که خب بالاخره آیا چیزی تو این عالم به اهل بیت واگذار شده یا نه، مثلا علم گستردهشون تو چه محدوده ایه، ولایتشون تو چه حدیه. اشرافشون به ضمایر و نفوس تو چه حدیه. مباحثی گذشت. بعد روایاتی هم از اون طرف داریم که ما خوندیم. مثلا امام میفرماد که ما علممون اینجوریه که اگر اراده کنیم زیاد میشه، اگر اراده کنیم بدونیم میدونیم. بعضی اینجا اشکال کردن این اراده کنیم بدونیم میدونیم اینجا مقیده، اینجوری نیست که به هرچی بخوان اراده کنن بدونن میدونن. دلیل چیه؟ دلیل خطبه 149 نهج البلاغه است. چی میفرماد؟ میفرماد که خطبه 149 نهج البلاغه، بارها بارها ما در این جلسات درس کردیم که جناب سید رضی خطبه ها رو سرتش رو قیچی میکنه. خطبه 149 نهج البلاغه در کتاب کافی هست با یه جمله اضافه. نهج البلاغه اینجوری شروع شده: ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر منه. اینجا شروع شد. از اون لحظه که میگه امیرالمومنین فرمود دو نقطه بحث شروع میشه تو نهج البلاغه اومده. در کافی یه مقدمه ای براش گفته، میگه که لما ضرب امیرالمومنین، وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه ضربت خوردن به شها اون روزایی که آخرشون بود، قیل له یا امیرالمومنین اوسه، گفتن آقا جان یه وصیتی بفرمایید. فقال اثنولی وسادتن، یه چیزی بذارید من بتونم بهش تکیه کنم، چون حال مبارک حضرت وخیم بود، توان نشستن نداشت حضرت. ثم قال الحمدلله حق قدرهی متبعین امره و احمده کما احب و لا اله الا الله الواحد الاحد الصمد ایها الناس کل عمره. اینجاش میاد تو نهج البلاغه. یعنی کی حضرت فرموده اینو؟ جز آخرین سخنرانی های امیرالمومنین. چون جز آخرین سخنرانی های امیرالمومنین دم شهادت، بعضیا این جمله رو اینجوری فهمیدن. حضرت چی میفرماد؟ میفرماد که ایها الناس، ای مردم، کل عمره لاغ فی فرارهی ما منه یفر، هر آدمی از اون چه فرار میکنه که منظور مرگه، آخر سر به او خواهد رسید. از مرگ فرار نمیشه کرد. فدای امیرالمومنین بشم که با اون دل پری که از مردم داشت، با اون غمی که از مردم داشت، با اون بی‌انصافی که مردم خون به جگرش کردن، لحظات آخرم دست از دلسوزی و شفقت بر نمیداره. این کسی دیگه بود گفت معذرت میخواد محضر شما، گم شید برید مثلا چقدر من تو مسجد سخنرانی کردم، شما برو خودتون نیوردید، گفتید دروغ میگه، تکذیب کردید، جسارت کردید، برید گم شید دیگه، راحت شدم از دستتون. حضرت اینو نمیفرمون. با اون حالی که توان نشستن نداره گفتن آقا جان یه چیزی بگید، یعنی دیدن که دیگه امیرالمومنین نخواهند دید. گفتن آقا یه چیزی بگید. حضرت هم خب بس یه بالشی چیزی بذارید من بتونم بشینم. بعد از حمد و ثنای خدا فرمود که ایها الناس کل امرئ لاغ، هر آدمی ملاقات خواهد کرد، فی فرارهی ما منه یفر، از اون چیزی که ازش فرار میکنه اونو ملاقات خواهد کرد. حالا اینجا حضرت جمله رو کلی فرمود، آدم هرچی فرار میکنه ملاقاتش نمیکنه، تو خیابون ممکنه فرار کنی از دست طرف در بری، منظور اینجا مرگه. لازم نبود مثلا اینجا ابن اول حدید همچین توضیحی بده. یه بالاخره واضحه که موضوع مرگ. بعد فرمود که والاجل مساق النفس الی، زندگی هم یه زمین بازیه که خلاصه این نفس تحرک میکنه تا برگرده سر جاش. هر کسی چند روزی فرصت داره خلاصه یک کر و فری میکنه، باز بر میگرده، گذر پوست بالاخره به دباخونه خواهد افتاد. والحرب منه موافاته، از اون چیزی که فرار میکنه آخر سر باهاش ملاقات خواهد کرد، به او خواهد رسید. یعنی راهی نداره، فراری تو کار نیست، از مرگ نمیشه فرار کرد. فاینما تکونو یدرککم الموت. و آیات دیگه‌ای که در قرآن کریم فراوان داریم بالاخره میاد سراغت. و امیرالمومنین برای درمان ما خیلی به این مرگ و یاد مرگ توجه داده. بعد از این یه جمله حضرت فرموده که محل دعوا شده. چی فرموده حضرت؟ فرموده کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر. چقدر من راجع به این موضوع روزها رو پشت سر گذاشتم و جستجو کردم تا ببینم سر این ماجرا چیه، کدوم ماجرا عرض میکنم. فعب الله عز ذکره الا اخفاءه. ولی خدا نخواست، خدا خواست که مخفی بمونه. جمله حضرت اینه، چقدر من از این روزها رو گذروندم، دنبال این بودم، جستجو کردم ببینم سر مکنون هذا الامر این چی چیه، یا اونا ببینن چی چیه، خدا خواست اخفا بشه، خدا خواست پوشیده باشه. چون زمان آخر عمر شریف امیرالمومنین این مطلب بیان شده، اکثریت برداشتش اینه که حضرت میخواد بدونه که قدر من منتظر بودم ببینم کی میمیرم، ولی خدا نمیخواست من بدونم که کی میمیرم. پس در نتیجه من دوست داشتم بدونم کی میمیرم ولی خدا نمیخواست. پس اون روایت بودا که ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا یا علموا، یا قریب به این مزامین که اهل بیت هر وقت اراده کردن چیزی رو بدونن میدونن، پس قید خورده. چون اینجا حضرت دوست داشته بدونه ولی هر چی گشته پیداش نکرده. تا حالا که دیگه چی شده؟ تا حالا که دیگه ضربت خوردن. خیلی از مترجمان اینجوری ترجمه کردن. اون آقایونی هم که میخواستن علم امامو قید بزنن با این روایت سعی کردن قید بزنن که چی؟ پس هر وقت امام چیزی رو بخواد لزوماً بهش دسترسی پیدا نمیکنه. در حالی که از چند جهت این فهم از این خطبه اشکال داره. یک، آیه 34 سوره لقمان، ما تدری نفسون به ای ارض تموت. خدا میفرماد که هیچ کسی نمیدونه کجا تو چه زمینی از دنیا میره. اگه بنابراین باشه که هیچ کس نمیدونه، کسی نمیداند که کجا از دنیا میرود، میاد راجب مرگ جهل داره، و اگر این آیه علل اطلاق بود، معنی داشت که امیرالمومنین بیاد بگرده سرچ کنه، فحش کنه، بحث کنه که کی میبیره. یعنی به این آیه اعتقاد نداشت از ره. بعضیا خیلی آیاتو چوب خشکی سعی میکنن بفهمن. مثلا فرق بین مجتهد مستنبط با بقیه همینه که او یه آیه رو، یه جمله رو، یه روایت رو بیگیره، اینو چماق حساب نمیکنه، چون بقیه رو هم در نظر میگیره. توجه کردین؟ آقایونی که این آیاتو میخوان و روایاتو میخوان استفاده کنن که اهل بیت نمیدونستن، بعد اینجا بگن امیرالمومنین معاذ الله انگار باور نداشته به این آیه قرآن، برای چی میرفتی فحص میکردی؟ و نگفته بود خدا ما تدری نفسون. تو مسائل کوچیکترش هم همینه، میگه آقا مثلا از امام معصوم روایت داریم فلسفه خوندن حرام است. آه، به شرطی که این روایت هم داشته باشیم. کدام فلسفه حرام است؟ فلسفه‌ای که زمان امام مثلا صادق الهادی بوده یا هر فلسفه‌ای؟ این حرام است به این جهت که لغزنده است، آدمو خطا میکنن، یا برای متخصصین هم حرام است؟ مثلا نگهداری کتاب زاله برای مردم حرامه، برای متخصص هم حرامه؟ ها؟ سحر آموزشش حرامه، برای دفع و ابطالش چی؟ برای متخصص چی؟ چوب خوش نیست روایات که. برای همینم هم باید مجتهد بره سراغ روایات، فهم روایات، وگرنه آدم ها بسیط و ساده درک میکنن روایاتو، یه طرفو میگیرن 10 تا طرفشو رها میکنن، یه جاشو میفهمن 10 جاشو متوجه نمیشن. یکی از آقایون فرموده آخه آقا اگر اینو فکر کردید این جمله یعنی این که من دنبال این بودم بدونم کی میمیرم، حالا فعلا من یکیشو خودم بگم تا جمله میرزا حبیب الله خویرم بگم، هنوز مگه امیرالمومنین از دنیا رفته اونجا ها؟ ضربت به سر مبارکش خورده درسته؟ هنوز که از دنیا شفا به دست کیه از نظر شما؟ خدا. اونی هم که میگه فقط خدا فقط خدا، اینجا محکمتر از ما میگه خدا. اونجا که امیرالمومنین نمرده که، از دنیا نرفته که، چی پس فهمیدم که من که از دنیا میرم؟ من خیلی گشتم ببینم که از دنیا میرم، خدا میخواست بر من مخفی باشه. حالا ما عرض میکنیم جمله رو بخونیم، لزومی نداره اینو مرگ قلم داد کنیم. اونجا که هنوزم میرم از دنیا نرفته که، امیرالمومنین در احد 60 ضربه شمشیر خورد، یه ما بستری شد، از جا بلند شد، طرف میره بیمارستان، قطع امید میکنن چی میشه، کارگری تو حرم سیدالشهدا صلوات الله علیه از اون بالا افتاده بود پایین، اسمشو نمیبرن، آدم شهره ایه تو رشته هنری خودش، اون بالا افتاده بود پایین کلش پکیده بود، بردنش گذاشتنش سردخونه و بعدن با نظر تربت برگشت، هنوز داره تو حرم سیدالشهدا کار میکنه، سالی چند وقت میره اونجا، هنرش رو در دیوار حرم، اسمش رو نمیخوام ببرم، رو در دیوار حرم هنرش هست. اگر بگی امیرالمومنین میدونست که روز 20 رمضان که 21 از دنیا میره، یعنی چی؟ علم امیرالمومنین مثلا 2 روز قبل متوجه میشه. اگه بگی زمان مرگو میداند یا نمیداند دیگه، 2 روز زودتر بدونه یا 100 روز زودتر فرق نمیکنه که. آدمی که یعنی خود اون کسی که این روایت رو به مرگ امیرالمومنین تطبیق کرده، خودش هم حساب کرده که امیرالمومنین دیگه این روزهای آخر فهمید از دنیا. همونه دیگه، افتادی تو همون دامی که خودت می‌خواستی ازش فرار کنی. و نکته دیگه که میرزا حبیب الله خویی میگه بابا جان، یادتونه شیخ مفید هم جلسه بیش خوندیم، گفت که اجماعی که ائمه لحظه مرگ شیعیان میرن سراغشون. خب امام یعنی فقط بچه محلاشون رو میره سراغشون؟ بچه های خیابون ایران رو فقط میره سراغشون؟ یا هر آدمی هر جای عالم اگر زمین خور لحظه مرگش به فریادش میرسه؟ میشه ندونه اینا کی میمیرن؟ چجوری پس به فریادش میرسه؟ یادتونه شیخ مفید سختگیر گفته اونجا چیه؟ اجماع هم هست. یادتونه؟ اینجا دیگه اتفاق نظری که ائمه به فریاد میرسه. میشه امام نفهم حال ما رو بدن کی در دنیا میریم؟ فرقی میکنه کسی علم به موت همه ابناء بشر داشته باشه، علم موت خودش فقط نداشته باشه. خیلی وقتا ما خودمونو نگاه میکنیم، شکممونو نگاه میکنیم، راجبه با روایت حرف میزنیم. یه برادر بزرگواری که حالا انشالله این روایت هم اگه بعید فرصت کنه عرایز امروز ما رو بشنوه، ولی چون اسمشو نمیبرم انشالله بهش جسارت نشه، میگو آره آقا رفتیم یه جایی، یه نفر گفت فلان عالم در سجده مثلا یکی از سجده هاش دعای کمیل حفظ میخونده. منم با رفا گفتم آقا مهمیش این دروغا چیه به مردم میگه؟ خب مهمیشه آدم 3 ساعت 2 ساعت 4 ساعت آدم بره تو سجده؟ من گفتم که بله، ای منظورتون اینه استناد باید داشته باشه، کی گفته همچین چیزیو؟ خیلی آقا اباطیل میبافن برای بعضیا، از این پرواز کرد رو هوا، نمیدونم روز رو آبراهام میرفت، این خالی بندی زیاد میکنن کار ندارن. گفتم این منظورتون اینه که این به چه جهت همچین چیزی رو به اون عالم بزرگوار عالم ربانی نسبت دادن؟ بله باید ما میجوری باید برای اهل بیت عرض کنیم، باید استنادش چی باشه؟ دو الکی نمیتونیم نسبت بدیم. اما گفتم به فرض این که درست نسبت داده باشن، شما از چی استبعاد میکنی؟ گفتم میشه آدم 500 برای تو سجده؟ گفتم اولا کمیل اونجا با دعاها و روزای وسطش 1 ساعت، طرف تو سجده که خودش مدعی نمیکنه سه بار تکرار کنه، ها میشه نیم ساعت. من میشناسم کسی که روزی 5 ساعت تو تهران سجده میره. گفتم شما به خودت نگاه کردی و من که نمازمون در مجموع 6 رکعت 6 دقیقه در روز میشه، بعدا میگه مایمی میشه آدم. گفتم نه کامل 4 ساعته، هم آدم 5 ساعت میشناسم کسی که تو تهران روزی 5 ساعت سجده میره. گفت پس ما نباید با خودمون بسنجیم. گفتم بله این غلط زیادیه. تازه این ناجی میگه آدم عادی من میشناسم، کسی هم نمیدونه، هم صلاح نیست بگم. امام معصوم حلیف السجدت الطویله و الضراعات المتصله الذي كان يحيي الليل بالسهر الى السحر. ساعت ها موسی بن جعفر روحی الله الفدا در سجده بود. یکیش اینه که از بس اذیت میکردن او رو در زندان، میتونست عبادات دیگه انجام بده، از اذان صبح نمازشو که میخوند به سجده میرفت تا اذان ظهر. آدم اگر بعضی چیزا رو نمیدونه بد نیست بره آدم ببینه، که بعد یه چیزایی که برای آدمای عادی عادیه، عادی ان اونا دیگه، اینا هیچ کدوم معصوم که در مورد امام معصوم گیر نکنه. بعضیا خودشون نگاه میکنن میخوان امام معصوم باش بفهمن. اگر قرار باشه این روایت بخواد بگه امیرالمومنین فرمودن من گشتم ببینم کی میمیرم نفهمیدم، خدا میخواست مخفی کنه. خب الان که زنده ای آقا شما، پس حالا فهمیدی کی میمیری؟ این تناقض شد، چند تا تناقض شد. حالا من جمله رو میخونم شما ببینین. کم اطردت الایام، چقدر من زمانها رو روزها رو پشت سر گذاشتم، از زمانها از روزها دور شدم. ابحثها، گشتمش، ان مکنون هذا الامر، از این درباره این سر جستجو کردم. کدوم سر؟ فابى الله عز ذکره الا اخفاءه، خدا میخواست مخفی بمانه. بر کی مخفی بمونه؟ این که بگی از من مخفی باشه یا از مردم مخفی باشه، جفتش تو جمله نیست، حدسیه. چرا نسبت به معصوم میدی؟ لذا شما برید در بهار یا مرآت الغول علی مجلسی ببینید این روایت رو آورده، میگه از مردم مخفی بمونه. میگه چطور علامه است؟ ببین اینا قلات همینجوری علکی یه چیزه. میگه بابا اونم قد ما میفهمیده، میفهمه این روایت با جاهای دیگه گیر داره ای بخوام اونجوری معنی کنم، و دلیلم نداره اونجوری معنی کنم، صریحش هم که نیست، سعی میکنه جور دیگه معنیش کنه. دقت میفرمایید؟ حالا من چند تا جمله بخونم. میگه که جان کلام را متکلم برجسته شیعه شیخ مفید در المسائل الاکبریه چنین بیان می نماید، انما اجماعهم اجماع شیعه ثابت على ان الامام يعلم الحكم في كل ما يكون دون ان يكون عالما باعيان ما يحدث و يكون على التفصيل و التمييز. اماما حکم احکامو میدونن ولی اعیانشو لزوما نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میدونه میمیره، میدونه من عاقبتم مثلا اینه که آخر سر فلان بشن، ولی اینکه تو چه سالی چه جوری، حکم کلی میدونه، راجب اشخاص دونه دونه نمیدونه. میدونه نفاقی هست، حالا کی دقیقا منافقه اینا رو نمیدونه. میگیم آقا چرا اینجا یهو شد جان کلام؟ چون حرفی که شما دوست داری زده شد جان کلام. جلسه پیشم عرض کردیم چرا یهو شیخ مفید اینجا شد جان کلامگو؟ من بالاش نوشتم شیخ کلنی در مقدمه کافی میفرماند اطلعهم علی الغیب المکنون، نظر خودشم از تو مقدمه کافی. من الان نمیخوام بگم شیخ مفید درست گفته شیخ کلینی. چی شد شما گفتی جان کلام و شیخ مفید میگه؟ چرا نمیگه جان کلام و کلینی میگه، که میگه اطلعهم علی الغیب المکنون؟ دقت کردی؟ ما چیز در مورد این که قدما هی میگیم قدما میگن، خب قدما میگن که بگن، جلسه پیش توضیح دادیم. بعد حالا چرا شیخ مفید رو اینجا گیر میاری؟ چرا کلینی رو گیر نمیاری؟ چرا؟ یعنی بعضی چیزها رو وقتی میخوان رد کنن راجع به اهل بیت، میگردن موافق نظرشون رو پیدا میکنن، اسمشو میذارن تحقیق جان کلام. نه آقا، اینطور نیست. یا مثلا ابن شهرآشوب در فلان کتاب فرموده که امام از زمان مرگ خودش خبر نداره. این همه عالم هم گفتن که خبر داره. ما الان فعلا در صدد این نیستیم بگیم خبر داره یا خبر نداره. میگیم چرا یکی رو میگیری ده تا رها میکنی؟ هم اون بده که آدم گتره حرف بزنه. میخواستم یه مدعایی پخش کنم، نمیکنم، که مثلا مرتضی را خدا نمیدونم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. ببینم چیکار کرده. خلقت مرتضی کار خدا، مابقی هرچه هست کار علی است. یعنی خدا رو با این سخیفترین نوع فضیلت گویی که رذیلته، فضیلت نیست. تو مجالس اهل بیت هم خونده شده، کفم زدن، هو هم کشیدن. خلقت مرتضی کار خدا، مابقی هرچه هست کار علی است. این یعنی این که مابقی کار خدا نیست. نستجیر بالله العظیم. گویندش هم متوجه نیست که داره چرند میگه، چرت و پرت میگه. آدم میخواد مقایسه بکنه که اهل بیت با خدا مقایسه نمیکنه که اگه اینجا حاضر باشن تو ده امیرالمومنین جفا بره تو صورت طرف بگه این چیه به من؟ خدا شاهده که خجالت میکشن از محضر حضرت در کسی اینطوری حرف بزن. هم این غلطه، یعنی بیدر و پیکر آدم نسبت بده. هی ما میگیم آقا استقلال نداریم. آقا عالم استقلالی نیست. حالا من نمیگم پرسپولیسیه، ولی استقلالی هم نیست. هیچ چیزی در این عالم استقلالی نیست. حالا یه عده پیدا شدن از این مردم استقلالی شدن، کار نمیدونم چجوری، ولی عالم استقلالی نیست. استقلالی تو کار عالم نیست اصلا. هرچی هست هرچه هست از خداست. استقلال نداریم. خلقت معاذ الله، خلقت مرتضی کار خدا، ما بقی معاذ الله، نستجیر بالله، هرچه هست کار علی است. اگر ما دلیلی داشتیم، من نمیخوام بگم نداریم، دلیلی داشتیم که در اون دلیل حضرت حق می فرمود به اذن من همه عالم به دست امیرالمومنین، حرفی نیست. اصلا قبلا هم عرض کردم از نظر من این چیز فضیلتی نیست. ما نشناختیم امیرالمومنین رو که حالا مثلا یه کره درست کنه خلق حسابش میکنیم، خیلی چیز عجیب غریبیه برامون. البته به شرطی که دلیل داشتیم. بنده مدت هاست دارم فکر میکنم چی فضیلت امیرالمومنینه. اینا رو فضائل امیرالمومنین نمیدونم آقا من. یعنی اونی که فکر کرده خیلی فضیلت گفته که مابقی هرچه هست کار علی است، این جزء فضائل امیرالمومنین نیست. مشکلش اینه که دروغ هم هست، چون خدا رو داره از صحنه روزگار حذف میکنه. اینجا جسارت به محضر امیرالمومنین هم هست. اگر جای دلیلی داشتیم، حالا یا کرم خلق کرده به اذن الله، چیزی نیست. این چیزی نیست. خدا کنه یه روزی ما امیرالمومنین رو یه قدری بشناسیم که وقت میبینیم وقتی بخوایم فضیلت رو بگیم دهنمون بسته میشه، دیگه نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، نمیتونیم راجب حضرت زهرا حرف بزنیم. اگر قرار بر این بود بالاترین فضیلت این باشه بگیم فاطمه زهرا کون و مکان آفریده، نمیگفتن چرا اسمشو فاطمه گذاشتن؟ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، چون اصلا هیچکی نمیتونه بشناسدش راجبش حرف بزنه، روشن فاطمه. یعنی معرفت ما نسبت به اهل بیت حقیقتا سلبیه، نمیشناسیمشون. اینا که چیزی نیست غیر از این که اگه بخوایم نسبت بدیم باید دلیل داشته باشیم. دلیل باید داشته باشیم چیزی رو به اهل بیت نسبت بدیم، نه دروغ ببندیم به اهل بیت. هم این گتره گویی بده که بگیم هرچه هست امیرالمومنین، که نه مثل ماجرای یهودی ها بگیم فلان پیغمبر با خدا کشتی گرفت خدا رو زد زمین. هم این گترگویی بده که مابقی هرچه از کار علیست معاذالله یه جور بگیم که نه خدا رو خدا تعطیل شده دیگه، دست خدا بسته است. برعکس شما داریم، ما بدع داریم، ائمه فرمودن برای اینکه دست خدا باز باشه. اگر بگی همه جز ذات حضرت حق همه عالم رو، اهل بیت همه عوالم رو، همه ابعاد و همه بواطن و اهل بیت علم دارن، بازم بدع داریم ما در تشیع. یعنی میتونه خدا چیکار کنه؟ صحنه روزگار رو عوض کنه. دست خدا هیچ وقت بسته نیست. اولین مرحله غیرت، غیرت به حضرت حقه. دست خدا هیچ وقت بسته نیست. قالت الیهود ید الله مغلوله، خدا میفرماید غلت ایدی. دست خدا هیچ وقت بسته نیست که بگن دیگه همه میدونن، دیگه لو رفت، دیگه معلومه که تا 30 سال آینده این سرنوشت عالمه. نه خیر آقا، میتونه بدا حاصل بشه همه رو. خدا نکنه که خلاصه حضرت حق رو اون دنده بیفته، کسی جلوش نمیتونه وایسه، دیگه میدونن، دیگه دستت بسته است، دیگه مسیر سرنوشت عالم اینوری باید بره. نه آقا، خود معصومین فرمودن ما علم داریم، ولی یه چیزایی رو خدا علم داره میتونه عوض کنه. خودشون فرمودن هیچ چیزی تو این عالم دست خدا رو نمیبنده از هیچ جهتی. نه این ولی بگیم که هرچه هست کار علیست، همه عالم کار امیرالمومنین که چیزی نیست باشه ها. دقت میفرمایید من چیو دارم انکار میکنم؟ اینی که امیرالمومنین مقابل خدا قرار میده رو دارم انکار میکنم. ولی همه عالم به ولایت امیرالمومنینه، منتها به اذن الله. چیزی از ولایت امیرالمومنین خارج نیست، ولی به اذن الله. اون بیت نکتهش اینجاست که امیرالمومنین مقابل خدا قرار داده. امیرالمومنینی که مقابل خداست به درد نمیخوره، پشیزی ارزش نداره. همین عظمتش اینه که هر چه داره از خدا داره، اصلا جز خدا توش نیست، وگرنه عظمتی نبود. هر چه داره از خدا داره، علمش الهی، قدرتش الهی، سمع و بصرش الهی، هر چه داره الهی. برای همینه که اینقدر بزرگه، برای همینه که نمیشه وصفش کرد. من قرار بود چیزی باشه، اصلا من کنار خدا چیزی وجود داره، مقابل خدا من چیزی وجود داره. واحد قهاره. نه اون درسته، نه اینی که اینقدر کوچیکش کنیم که خیلی ممنون. مثلا فرض بفرمایید که هر جا تونستیم یه روایتی گیر آوردیم که آقا معلوم نیست اینجا اگر روایت صادر شده، جلسه پیشم گفتم شاید تقیه ای صادر شده. تقیه فقط شیعه و سنی نیست که، گاهی تقیه با شیعیان هم هست، گاهی تقیه مداراتی، یعنی سطح فهم مخاطب نمیفهمه. آقا شما امشب برید خونتون فرزند 3 سالتون بگه که چی میشه که این لکلک و بچه ها رو میارن خونه، شما تقیه میکنید. حتما که نباید شیعه و سنی باشه تقیه، مؤمن و کافر باشه. هر حرفی رو آدم به هر کسی نمیگه، ردبندی داره. این که چیزی نیست دازه. حیوانان بلدن، ممکن ما بچه‌مون زود نگیم. لزومی نداره که امیرالمومنین یا امام معصوم هر چه هست و به همه توی یه سطح بگه. که بعد وقتی داریم ائمه علم ما کان و ما یکون و ما هو کان رو دارن، بگیم نه منظورشون لابد احکام شرعی ما کان و ما یکون و ما هو کان. آخه کجا اینجوری قید میزنی؟ دلیل باید بیاری بخوای قید بزنی عبارتو. لذا این جمله از نهج البلاغه که خوندیم، بگن پس امیرالمومنین میگه یه عمری من دنبال زمان مرگم میگشتم، خودش محل بحثه. یه مسئله دیگه ای هست که حالا بعدن انشالله اگه اونم اینه که اگر بگی ائمه علم دارن، علمشون هم اینطوریه که به هر چه اگر اراده کنن علم پیدا میکنن، دو تا سوال پیش میاد. یکی این که آقا خب امیرالمومنین تو جای پیغمبر خوابید، این که فضیلت نشد، ما میدونستیم بخوابیم طوریمون نمیشه میخوابیدیم. توجه میکنیم. ما میدونستیم تو فلان جنگ کشته نمیشیم، میرفتیم. این که فضیلتی نیست. دو تا پاسخ اینجا دارن. یکی این که میگن، روایت میگه هرگاه بخواهند بدانن میدانن. این خیلی کف نفس لازم داره که آدم بتونه بدونه ولی اراده نکنه. مثل اینکه شما یه خاطره ای رو الان فکر کنی یادت میاد، خب یه آقایی رو میبینی، من ایشونو میبینم، تمرکز کنم کمتر از ثانیه یادم میاد اون واقعی که پریروز اتفاق افتاد، ولی این کار رو نکنم. این خیلی کف نفس لازم داره. یعنی امیرالمومنین تو جای پیغمبر اکرم خوابیده، اراده نکنه بدونه چی میشه. مطابق متن روایت هم هست که اگر بخواهد بداند میدان. بعضی اینجوری جواب دادن، ما هم اینجوری جواب میدیم که آقا اصلا اینی که امیرالمومنین تو جای پیغمبر خوابید، به به چه فضیلتی، ما اصلا اینو فضیلت امیرالمومنین نمیدونیم. و شهید همت هم بهش میگفتن که بی برو جا پیغمبر بخواب شیرجه میزد. ها این شهدا سلام الله علیهم اجمعین که برکت جلسن، کدوم اینا بودن؟ این شهید عبدالله نوریان حیرت انگیز، اینا هم گفتن برو جا پیغمبر بخواب، اینا جای امام میگفتن برو بخواب میدویدن میجهیدن، پیگمبر نه، گفتن آقا جا امام برو تو جماران بخواب ترور نشه، نمیرفتن. این که فضیلت نیست بابا جان، فضائل امیرالمومنین چیزای دیگه است. منتها بدبختی روزگاره که رقیب امیرالمومنین از جنگ فراری فلان فلان شده بوغه. ها گلاب بروتون، آقا جامعه گیر کردن امیرالمومنین برتره یا اون؟ بعد یه چیزایی میگفتن که اون با اون فهمش بفهمه. بابا این تو جنگ فرار میکنه، این یکی در جنگ در جای خطر میره در بستر پیغمبر میخوابه. اینا بیچارگی ما، اینا رو فضائل امیرالمومنین حساب کنی. او پولاشو، او میگه یا رسول الله من از بعد از خودم تو رو دوست دارم، امیرالمومنین همه چیزشو فدای پیغمبر میکنه. او خسیس امیرالمومنین لقمه زن و بچه‌شو میده به فقیر. آخه امیرالمومنین 1000 سکه، 10000 سکه، 100 میلیون سکه در راه خدا بده، امیرالمومنین شما نگاه کنید، این فضیلت برای امیرالمومنینه؟ این مال بیچاره ای که بین امیرالمومنین و او یکی یه حس رقابتی کرده و ما مجبوریم با یه چیزی که او بفهمه اینو بیان کنیم. به قول اون شاعر، کم فرق بین من شک کفی خلافته، چقدر فرق بین کسی که شک شده خلیفه است یا نه، و بین من قیل انه الله. بابا یکی رو شک کردن الله یا نه، حالا اشتباه کردن. آخه اینا قابل قیاس نبودن با هم دیگه. چون قابل قیاس نبودن، ولی جامعه اسلامی رفت سمت جای دیگه، مجبور شدن آقا یه سری فضائل بگن. اینا فضائل جدلیه برای نوع ابنای بشر، اینا فضیلته. من نمیخوام بگم امیرالمومنین مثلا سلولاش سلول نیست، جسمش جسم نیست. هم میگن آقا من خدا نفرموده. آخرین آیه سوره کهف چیه؟ قل انما انا بشر مثلكم. هی اینو میگن. خب حالا کی گفته بشر نیست؟ همه فرقش تو اون یوها الیه وحی میشه به من. عیسی سلام الله علیه بشری مثل شما بود یا نه؟ ولی بدون بابا به دنیا اومد. اینی که نمیشه انکار کرد. تو گهواره حرف میزد. بعد این بنده خدا عزیز دل ما اینجا میگه آقا علوم ائمه هم اکتسابی هن. آره بله، رفته کنکور مدرسان شریف. بابا تو گهواره داره میگه آتانیل کتاب، کجا رفته اکتسابیه؟ درس خونده، چرتگه انداخته. اینا از بشر بودن خارج نمیکنه. بشره یعنی این که آقا تو جنگ اگر تیغ بهش بخوره اونم دردش میاد، خون میاد، روزه میگیره گرسنه میشه، عبادت میکنه پاش ورم میکنه، دردش میاد، خسته میشه، گرسنه میشه. مردم بیان اذیت کنن رو اعصابش برن، اذیت میشه. درسته کف نفس میکنه، عکس العمل نشون نمیده، اون هم اذیت میشه بالاخره. خدا در قرآن یه جایی فرموده آقا میاید خونه پیغمبر زود پشید برید بابا، او روش نمیشه به شما بگه بس دیگه بابا میخوام بخوابم توب کار دارم. آدم پیغمبر خوابش میگیره. ولی این اینا رو که ما انکار نمیکنیم، اما این که برای این که نکنه پیغمبر از بشریت بیفته دیگه واضحات شخصیتش. آقا حضرت عیسی که نوکری از نوکران ائمه سلام الله علیهم اجمعین و سلام الله علی عیسی ابن مریم و علی امه، آقا تو گهواره حرف میزده بهش وحی میشده. این کجا درس خونده بوده؟ چه وحی میشده بهش؟ پیغمبر بوده، هر جا میرفته برکت میومده. این کی رفته درس خونده؟ تو گهواره. و جعلنی مبارکن اینما کنته، گیر داده که آقا ائمه فقط احکام و بلد بودن. بابا قرآن رو یه آیه رو نگاه میکنی، اینجا واقعا مولوی لازم بود که میگه یه چیزی رو دیدی یه چیزی رو ندیدی؟ بعضی وقتا هم تعجب میکردم از ادبیات مولوی، میبینم بعضی وقتا بالاخره با ادبیات روزمره باید چارواداری حرف زد، من که نمیتونم بگم، اونجا باید حواله بدیم به مولوی. میگه یه آیه رو میبینی، این آیه رو نمیبینی که میگه بابا اون کسی که لهو علم من الکتاب، یه علمی از علم کتاب داشت، گفت من تخت بلقیس خانم برمیدارم میارم قبل از اینکه چشت به هم بخوره. اون کسی که علم الکتاب نزد اوست، اون کسی که علم الکتاب نزد اوست، اون احاطه نداره. بعد ما با آقا فرمود میدونیم که اون علمش چقدر بود نسبت به علم ما، انگار که از یه دریا یه گنجیشکی آب بخوره. اون که آیه قرآنه، لهو علم من الکتاب، این آیه قرآن کتاب نیست، آیه قرآنه. و من عنده علم الکتاب، هم آیه قرآنه. بالاخره یکی علم الکتاب داره، یکی هم لهو علم من الکتاب داره. اون که لهو علم من الکتاب داره که این چیه؟ یه اسمی از اسم اعظم، حرفی از حروف اسم اعظم، این چی چیه؟ میتونه 1000 کیلومتر یه تخت سلطنتی رو جابجا کنه. بعد امام معصوم میگه صبر کن این هفته دارم روسیات میرم، ان شاء الله هفته بعد یه معلم خوب پیدا کنم. چقدر میاریش پایین؟ ما نمیگیم با خدا مقایسش کن بگو ما بقی هرچه از کار علی با خدا مقایسش، ولی اینقدر پایین آوردن صلاح نیست، درست نیست، جفاست. نمیتونیم مثلا ما بشناسیم اهل بیتو. یه علم از کتاب قدرت تکوینی ایجاد میکنه که بتونه کاری که میخواد از 1000 کیلومتری انجام بده انجام بده. کسی که علم الکتاب داره چیه؟ بعد امام صادق فرمود اندنا مصحف و فاطمه، مصحف مادرم فاطمه زهرا پیش ماست که این غیر از اونیه که در کتابه. دقت کردیم؟ وقتی خواست افتخار کنه به اینکه ما علم داریم فرمود اندنا مصحف و فاطمه. وقتی گفتن فلانی ادعای یعنی اون علم الکتاب بذارید، که اون علم الکتاب هیچ کی نمیفهمه تو این عالم، اون علم الکتاب هیچ کی تو این عالم نمیفهمه. بعد امام صادق گفتن آقا فلانی میگه من امامم، فرمود بگید مصحف فاطمه رو بیار. فاطمه زهرا سلام الله علیها کیه؟ از علم الکتاب گذشته، یعنی برای او اعلام الهی بیرون از علم الکتاب هست. علم الکتاب خودش نمیفهمه ما چقدره، او کیه کجا رو سیر کرده. مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمایند بزرگترین فضیلتشه که بعد از پیغمبر جبرئیل نازل شده چیزایی فرموده و ایشون که بیان میکرده امیرالمومنین مینوشته آقا من اینجا 80 جلسه دارم حرف میزنم، یه نفر از شما دلخوش کنه که من یک بار یه خط نمینویسید. میگه همه رو بلدیم لابد. امیرالمومنین که علم اولین و آخرین داره، علم الکتاب داره، برای چی مینویسه؟ آقا آدم میخواد یادگاری بنویسه، یه روز مینویسه. 75 روز نوشته امیرالمومنین. آقا کدوم شما پای حرف زنش 75 روز میشینه هر چی بگه مینویسه؟ این ماجرا زن و شوهری نیست که. اون کسی که من اندهو علم الکتابه با اشتیاق فرمایشات فاطمه زهرا رو نوشته. بعد حالا بگیم زمائر بعض العباد رو میدونن یا نه، جمع کنیم بابا وقت نیست. حالا چند تا جمله دیگه هم داشتم میخوام توسل کنم چون آقای طاهری تشریف آوردن و انشالله میخوان مشرف بشن حج. من چشم ضعیفه ولی انگار دیدم تشریف آوردن. بله خدا انشالله سفر حجاج بیت الله الحرام و بی خطر و توششون از این سفر بیش از توقعشون قرار بده. 20 سفر بعضی از امامای ما پیاده رفتن حج. امیرالمومنین چاه میکنده وقف حاجیان میکرده. و من تمام الحج زیارت الامام. خوش به سعادتتون انشالله. بیش از توقعتون اونجا برید. زندگیتون دنیا آخرتتون زیر و رو بشه. منم یه جمله عرض میکنه. یه جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. بله گفتن که هر کس اونا رو اهل بیت رو صدا بزنه به فریادش میرسن. حالا ایشون و دیگرانی که میخوان تشریف ببرن که خوبن، معرفتی دارن نسبت به حضرت زهرا، یه قدری یه محبتی هست حداقل، روزه خونن یا گریه کنن اینایی که میرن. اینو من زیاد عرض کردم، برای اینکه اونجا یه دری هست که به اون در قفل زدن. اومد فاطمه زهرا سلام الله علیها، چند تا نقله، یه جورش اینه که حسنین علیهم السلام یه بیماری ظاهری پیدا کردن، نذر کردن، اینها شفا گرفتن، روزه بگیرن، روزه گرفتن. حالا تو نقل اهل سنت 3 روز روزه گرفتن، تو نقلای ما بعضیاش 1 روز روزه گرفتن. حالا مهم نیست، اصلش اینجاست که اومدن قضا رو میل کنن، مسکین در زد. خیلی عجیبه. تو یه نقل اینجوریه، یه نقل اینه که 3 روز 3 بار قضا دادن، یه نقل اینه که این قضا رو 3 قسمت کردن، یه قسمتش رو دادن به مسکین، اومدن قضا رو میل کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها یه مسکین ناشناسی اومده در زده. اصلا مادری عالم وجود کارشه. لقمه حسنین رو گرفت داد به مسکین رفت. بعد یتیم اومد. بله اینا که بهار یتیمانن. یتیمم اومد دوباره در زد، دوباره بخش دیگری از غذا رو، اگر اون روایت 1 روز باشه، روایت 3 روز باشه، روز دوم غذا رو داد به یتیم رفت. اینا عجیب نیست. روز سوم خیلی ما رو طمعمون رو زیاد میکنه از این که در خونه اهل بیت بریم. روز سوم اسیر اومده. اسیر یعنی چه؟ یعنی کافر حربی در جنگ با مسلمین اسیر شده. اینم نه دوره خلفا که بهتان بزنن، زمان امام المسلمین که رسول خاتمه، تو جنگ با رسول خدا طرفا اسیر گرفتن. کافر حربیه، ایمان به رسول خدا نداره، چه برسه معرفت به حضرت زهرا. کار خورد و خوراک اسرا هم با کیه؟ با امام المسلمینه. آیا پیغمبر غذا نداده به اسرا؟ هاشا. حالا این پرخور بوده، مثل من بوده، زیاده خوا بوده، حسنین روزه بودن گرسنن و این غذا خورده، منتها چون دارالحکومه پیغمبر مسجده اومدن تو مسجد، بستنش، جایی نمیتونه بره. این خونه رو که یه خونه از اونجا که درش به داخل مسجد باز میشه، رفته در زده. یطعمون الطعام علی حبه، با عشق داده، با محبت داده. ما نمیفهمیم اصلا یعنی چی. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. کافر حربی در این خونه رو بزنه، هیچ معرفتی نداره، دست خالی بر نمی کرد. اونا فهمیدن در اون خانه رو قفل زدن. من میشه محب حضرت زهرا در اون خونه بره بگه ویفو که به بابک مهمان اومده. من یه جمله عرض میکنم، شما رو به خدا میسپارم انشاءالله استفاده کنیم. این عجیبه که تو روایت اومده که بله اسیرم که کافر حربی اومد در زد. مرحوم قروی اصفهانی میگه هر کی گرفتار میشد نگاهش به سمت این در بود. اونا دیدن اگر بخوان امیرالمومنین از صحنه این خلافت دور کنن باید اول مردم رو از این در دور کنن. او اینجور میگه، میگه ایذرمون نارو به باب دارها، میگه در این خونه آتش بردن و آیت النور علی منارها، آیه نور زده بودن بالا سر و بابها باب نبی الرحمه و باب و ابواب نجات الامه. مردم رو از اون دری که اونا رو نجات بده دور کردن. خوش به حالتون که میخواید برید. اگر کافر بی معرفت بره دست خالی بر نمیگرده. حالا اگر کسی به نیابت از امام رضا و حضرت معصومه، خوش به سعادتتون، دل ما هم همراه شماست. یه جمله دیگه من عرض میکنم، هر جای خواستن مجلس رو ببرن. مرحوم قروی اصفهانی راجع به این در و سوزاندن این در که صحبت میکنه، بعد یه جمله میگه، منم همین جمله رو فقط اشاره میکنم. بعد از اینکه راجع به فضائل این خانه، صدیقه طاهره، عظمت شأنش بیان میکنه، میگه که و هل اتاک خبر المسماری، خبر اون میخ به شما رسیده؟ از کجا آدرس بگیری؟ سل صدرها، میگه از اون سینه بپرس، خزینه الاسراری.